أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. در جلسه گذشته که خدمت برادران و خواهران بزرگوار بودیم، در رابطه با بحث تربیت کودک به نیازهای والدین در برخورد با کودکان پرداختیم. عرض کردیم اولین نیازی که پدر و مادر در برخورد با کودک دارند تصور درست از تربیت است، زیرا اگر ما تصور درست، دریافت درستی از تربیت نداشته باشیم، اون چه انجام می دهیم به اون نتیجه‌ای که می‌خواهیم منتهی نمی‌شود. وقتی ما تربیت رو فقط یک سری آداب آموختن به بچه‌ها می‌دونیم که سلام یاد بگیرن، احترام به بزرگتر یاد بگیرن، طبیعتاً نتیجه این اون خواسته‌های ما که افرادی هستند که الگوی دین ما هستند نخواهند شد. گفتیم تصور درست از تربیت در جامعه امروز ما این است که کودک را به گونه‌ای پرورش دهیم که در برابر بحران‌ها و مشکلات بلوغ و آسیب‌ها و هجوم‌هایی که از جهات مختلف در جامعه ما به سمت جوانان ما میاد، بتونه محفوظ بماند، بتونه از خودش حفاظت بکند. به این لحاظ گفتیم بهتر است ما به جای این که فقط آداب رو به بچه ها بیاموزیم، به جای این که اعتقادات رو همینطور بدونه که بفهمند و یاد بگیرند در ذهن اونها بریزیم، بهتر است قبل از هر چیز در اونها شخصیت را و اندیشیدن را و آزادمنشی رو در اونها ایجاد کنیم، که اگر نوجوان ما و جوان ما از شخصیت برخوردار باشد و تابع باد حرفها و علایق دیگران نباشه، هر وقت هر کس بهش پیشنهاد میکند اینجور نیست که دنبال او را بیفتد. اگر این شخصیت شکل گرفت، این تو جامعه هم که رها باشه میتونه در برابر فکرهای منحرف، شبهاتی که به دین وارد میشود، خودش رو حفاظت بکند. دومین چیزی که گفتیم در کودک باید پرورش پیدا بکند اندیشیدن است. کودکی که اندیشیدن و فکر کردن رو یاد میگیره، وقتی در نوجوانی و جوانی اندیشه ها بهش هجوم میآورند، او در برابر اندیشه ها میتواند سوال مطرح کنه، پرسش داشته باشه و فکر کنه و بیندیشه، و اگر فکر کنه و بیندیشه کمتر کلاه بر سرش میرود و احتمال انحرافش کمتر خواهد شد. نکته سومی که مطرح کردیم این است که در کودک و نوجوان ما باید آزاد منشی پرورش پیدا بکند، یعنی اگر خودش هم چیزی رو پذیرفته بود، حرفی رو زده بود، کاری رو انجام داده بود، ولی بعدن پی برد به این که اون چه گفته است، اون چه پذیرفته است و اون چه که کرده است اشتباه است، به راحتی بتواند از اشتباه خودش دست برداره و بر اشتباهش اصرار نورزه. اگر ما تربیت رو ایجاد این سه خصوصیت در کودک بدانیم، تصور درستی در تربیت نسبت به جامعه امروز پیدا کردیم. اگر این سه خواسته رو در کودک پیگیری بکنیم، جامعه جدید ما، نسل جدید ما از آسیب کمتری برخوردار خواهند شد. دیگه اگر ماهواره هجوم می آورد، شبکه های مختلف تلویزیونی هجوم می آورد، بازی های رایانه‌ای هجوم می آورد، کودک ما کمتر آسیب خواهد دید، نوجوان ما کمتر آسیب خواهد دید، چون او یک دژ داره، در باز نیست که هر که هر فکری داشت راحت به دلش وارد بشود. آدم خامی نیست، مثل آب توی سینی نیست که به هر طرف رفت اونم به همون طرف بره، بلکه خودش شخصیت داره، اندیشه داره، آزادمنشی داره و میتواند محفوظ بماند. نکته بعدی که گفتیم این بود که ما اگر میخواهیم کودکانمون، نوجوانانمون، جوانانمون رو پرورش بدیم، به اعتقادات خودمون، به ارزش‌های خودمون پایبند کنیم، باید اونها رو بشناسیم. اگر من کودک رو نشناسم، نوجوانم رو نشناسم، جوانم رو نشناسم، نمیتوانم او رو به سمت ارزش ها و اعتقادات خودم هدایت بکنم. مثل باغبانی که قانون حاکم بر این درخت رو نمیشناسد، نتیجتا نمیتواند اون درخت رو، روندش رو اصلاح کنه، به سمت ثمردهی بیشتر هدایت بکنه. لذا ما باید کودکمون رو، نوجوانمون رو، جوانمون رو بشناسیم. شناخت هم گفتیم یک شناخت کلی داریم که مشترک بین همه جوانها و نوجوانها و کودکان است، و یک شناخت مراحل رشد کودک و تحولات کودک داریم که این فقط شناخت کلی مشترکات جوان نیست، اون سیری که جوان طی میکنن از 10 سالگی تا 12 سالگی تا 15 سالگی تا 20 سالگی، تو این مراحل چه تحولاتی درش اتفاق میفته، چه چیزهایی برش پیش میاد، اینم به طور کلی باید بشناسیم. و یک شناختم شناخت موردی و خاصه که من جوان خودم رو باید بشناسم، من نوجوان خودم رو باید بشناسم، کودک خودم رو باید بشناسم. همه نوجوان‌ها یه مشترکاتی دارن، ولی هر کدوم از این نوجوان‌ها هم خصوصیات خودشون رو دارن. پدر و مادر همون مشترکات رو باید بشناسن، همین خصوصیت نوجوان خودشون رو باید بشناسن. اینم در رابطه با شناخت بود که در جلسه قبل مطرح شد. یه بحثی هم مطرح کردیم که والدین باید روش تربیت کودک رو هم بدانند، که کودک رو چگونه می شود تربیت کرد، این روش رو هم باید بدانند. که یه اشاره کردیم روش تربیت هر موجودی برخواسته از قوانین حاکم و نیازهای اون موجود است. گفتیم اگه یه درختی رو میخوای تربیتش کنی که اون شکلی که شما میخوای بشه، باید بدونی چه قانونی برش حاکمه. اگه نورش رو کم کنی چه جوری میشی، اگه جهت نورش رو عوض کنی چه تغییری پیدا میکنه، اگه خاکش رو عوض کنی چه اتفاقی درش میفته، اگر حرسش بکنی چه جوابی میده. اگه قوانینش رو بدانی میتونی درش تأثیر بگذاری. کودک و نوجوان ما هم همینه، جوان ما هم همینه. خب اینجا گفتیم که دو تا محور اساسی در رابطه با کودک و نوجوان و در ادامه در جوانی که اون مراحل ما در کودکی باهاش طی نکردیم وجود داره، و اون استفاده از علائق و نقطه ضعف‌هاش هست، و دیگری هم استفاده از احساساتی که در وجودش خدا نهاده است، قرار داده است. تفاوت این دوتا این می شود که علاقه ها و نقطه ضعف ها مقطعی هن. امروز این نوجوان من به دوچرخه علاقه داره، من بخاطر با این علاقه به دوچرخش می کشمش به سمتی که می خواهم. فردا علاقش از بین میره، به چیز دیگه علاقه داره، این مقطعیه. ولی یه احساساتی در وجود انسان هست که اینا عمیق همیشگی هم هست، مثل این که میخواد عرض کنم خدمت شما به هرچه بهتر و بهتر پیش بره، میخواد به اون قهرمان ها نزدیک بشه. این تو همه ماها هست از کودکی تا امروز. یا مثل این که حس رقابت داره، میخواد که از این دوستش، از برادرش، از همکارش جلو بزنه. این یه حسیست که در انسان ثابت وجود داره. یا مثل ترس در کودک وجود داره، در ما هم وجود داره. ما میتوانیم از این احساساتی که بر وجود انسانها حاکم هست استفاده کنیم، اون رو به سمت ارزشها و معارف هدایت بکنیم. این دو محور رو هم اشاره کردیم. حالا در این جلسه قبل از این که وارد این دو محور بشیم که بنا بود تو این جلسه توضیح بدم، یه نکته ای رو در نیازهای مربی مقدمه بر این هست که باید گفتگو می شد، من اشاره نکرده بودم، و اون هم ویژگی های لازم در پدر و مادر است. پدر و مادر به عنوان مربی، به عنوان تربیت کننده فرزندان چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ سه تا ویژگی عمده در پدر و مادر لازمه، سه تا ویژگی مهم در پدر و مادر لازمه تا بتونن تربیت کنن کودکشون رو. اولین ویژگی مهم، اولین صفت، حلم و تحمله. حلم و تحمل. ببینید، ما وقتی یک مشکلی رو در کودک خودمون مشاهده می کنیم، اگر حلیم نباشیم، اگر از حلم برخوردار نباشیم، شتابان برخورد می کنیم، با شتاب با مسئله مواجه می شیم، و این شتاب باعث می شود ما که به مقصدمون نمی رسیم هیچ، بلکه از مقصدمون هم دورتر بشیم. تو زندگی خودتون اگه اینو مرور کنید خیلی اتفاق افتاده. یه پدری هست، جوانش یه مقدار حس جوانیش گل کرده، یه جایی سرکشی میکنه. پدر به جای این که آروم باشه، حلیم باشه و این حلمش باعث بشه که بیاد فکر کنه مشکل جوان چیه، چجوری میتونم حلش بکنم، همونجا بهش بر میخوره و با تندی باهاش برخورد میکنه. این تندیه مشکل رو که حل نمیکنه هیچ، این جوان رو دور میکنه از پدر و سرپیچیش رو تشدید میکنه، کمک میکنه بهش. این نتیجه این که من حلم ندارم. این نبود حلم و شتاب تو پدر و مادرها خصوصا در برخورد با نوجوان و جوان زیاده. خیلی از جاها وقتی ما مشکلات خانواده ها رو نگاه میکنیم، میبینیم پدر و مادره به جای اینکه فرصت به خودش بده مشکل رو پیدا بکنه و بعد درست باهاش برخورد بکنه، همونجا در لحظه تصمیم گرفته و برخورد کرده و این زندگی رو به هم ریخته. این عنصر حلم تو زناشویی هم مؤثره، یعنی زن و شوهر تو زندگی زناشویی هم مؤثر. زن و شوهر گاهی یه مشکلی که با هم پیدا میکنن، تا این خانم این رفتار رو شروع میکنه، آقا میخواد سریع همونجا برخورد کنه، مجال نمیده نه به خودش نه به طرف که مشکل خوب دریابه، علتش خوب پیدا بکنه و بعد باهاش برخورد بکنه. حلم در همه کارها خیلی مهم است، در همه کارها خیلی مهم است، خصوصا تو ارتباط با دیگران و به ویژه در ارتباط با فرزندان. ما باید اصل اولمون رو تو برخورد با هر چیزی از بچه هامون که میبینیم چی قرار بدیم؟ حلم، تحمل. یعنی وقتی از جوان خودمون، نوجوان خودمون، چه دختر باشه چه پسر، یه برخورد دیدیم، اصل اولمون این باشه، شتاب نکنیم، شتاب نکنیم، حلیمانه اون چه که پیش آمده رو تحمل بکنیم، و این حلم و تحمل زمینه می شود برای کار بعدی. پس این یه صفت بود. کار بعدی یا صفت بعدی چیه؟ صفت بعدی تدبیره. یعنی پدر و مادر در برخورد با کودک باید اهل تدبیر باشند. یعنی چی اهل تدبیر باشند؟ یعنی این که بعد از این که حلم درشون شکل گرفت، مسئله را تحلیل کنن، بررسی کنن، بهش فکر کنن، ریشه هاشو بشناسن، علائمشو بررسی بکنن. این یک. دو، این که ببینن این مشکل چگونه درمان می شود، چه با چه روشی بروند بهتر می توانن این مسئله رو حلش بکنن. مستقیم با کودکشون یا نوجوانشون یا جوانشون حرف بزنن بهتر حل می شود، یا این که از طریق دوستان اقدام کنن بهتر حل می شود. الان گفتگو بکنن بهتر است، یا بگذارن مثلا تو یک فرصت دیگری حرف بزنن، من باهاش صحبت کنم بهتره یا مادرش باهاش صحبت کنه بهتره. این می شود تدبیر، یعنی حساب میکنه که در چه زمانی چه کسی به چه روشی با این مشکل برخورد کنه، حساب میکنه این مشکل از کجا برخواسته، چه ریشه ای داشته و راه درمانش چیه. اینو باید حتما در خودمون داشته باشیم. یک شد حلم، دو شد چی؟ تدبیر. ماها خیلی از جاها بدون بررسی مشکل، بدون اینکه ریشه یابی کرده باشیم، بدون اینکه مشورت گرفته باشیم این مشکل چجوری میشه درمانش کرد، یا اگه مشورت نمیگیریم حداقل خودمون فکر کرده باشیم که این کارو چجوری میشه درمان کرد، برخورد میکنیم. و معمولا هم این برخوردهای چکشی و بدون تدبیر فاصله ها رو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه، همزبانی رو از بین میبره، ارتباط ها رو آسیب میزنه. بعد به جایی میرسه که این جوان شما، نوجوان شما به دیگران پناه میبره، با دیگران خیلی راحت حرف میزنه ولی با پدرش نمیتونه حرف بزنه. چرا؟ چون همینطور بد برخورد کرده. یک پدر و پسری همراه بودن تو یک سفری با ما، و تو این سفر که می رفتیم این پدر هی مدام می گفت این اینجوریه، تو اینجوری هستی، تو این کار بکن. گفتم آقا تکرار کردن و هی مدام کوبیدن تو سر طرف که نتیجه نداره، کار رو فقط خراب میکنه. این چه روشیست که شما به کار گرفتید؟ شما به جای اینکه تکرار بکنید یه بار بگید اگر اثر کرد اثر کرد، اگر اثر نکرد برید دنبال یه راه دیگری، یه تدبیر دیگری. بعد همین دو بزرگوار که کنار ما بودن تو مسیر دیدیم توی ماشین یکی از چراغ‌ها روشنه که نشون میده یکی از درها بازه، این در رو چک کن، اون در رو چک کن، در بعدی رو چک کن، نه همه درها بسته است، هیچ مشکلی نیست. خب رفتیم تا رسیدیم به جایی که توقف کردیم برای نماز. نماز رو که خوندیم آمدیم سوار شدیم، پسر ایشون رانندگی میکرد، آروم به من گفت فلانی در کاپوت جلوی ماشین باز بود، توی جاده این در رو نبسته بود، محکم نبسته بود. خب خیلی راحت اومد به من گفت، ولی همونجا به من آروم گفت که پدر متوجه نشه، چون اگه پدر متوجه میشد دوباره شروع میشد یک ساعت همینطور تو بی حسابه کارا، تو چه هستی، تو چه هستی. اگه من ظرفیت داشته باشم، مشکل که برای کودکم پیش میاد، برای جوانم نوجوانم پیش میاد، اینقدر مجال بدم به فرزندم که به من بگه برخوردهای قبلی من جوری نشده باشه که دیگه اصلا اون نتونه بیاد به من بگه، تا میگه شروع میکنم پرخاش کردن، هجوم برش آوردن که تو اصلا دقت نداری، تو اصلا فکر نمی کنی، تو اصلا فلانی. خب دیگه این نکته ای که عرض کردم یعنی چی؟ یعنی تو هر مسئله‌ای که تحملش کردی، حلیمانه باهاش مواجه شدی، بعد تدبیر کردی که درست جوابش بدی، تو تدبیرت یه چیزم در نظر بگیر و اون این که ظرفیت ارتباط و گفتگوتونو کم نکنی، یه کاری نکنی که دفعه بعد این دیگه نتونه بیاد این مشکل رو به تو بگه. اینی که میگن پدر و پسر باید رفیق باشن، مادر و دختر باید رفیق باشن که رازدار هم دیگه باشن، دختر راحت بتونه بیاد حرفاشو به مادر بزنه، پسر راحت بتونه بیاد حرفاشو به پسر بتونه به پدر بزنه، اساسش اینه. اونی که محدود میکنش این برخوردهای غلط ماست. حالا همینجا اینم اشاره کنم، گاهی ما با همکارمون، با پسر همکارمون، با پسر برادرمون خیلی گرم و با محبت برخورد میکنیم، تو خونه که میایم با فرزند خودمون نه. اینم یه زمینه ایست که اون رفاقته رو از بین میبره، دوستیه رو از بین میبره. ما سعی کنیم ارتباطمون رو با فرزندمون تقویت کنیم و بعد طبیعی بدانیم، همونطور که من و شما جوان بودیم تو جوانی اشتباهاتی کردیم بعد اصلاحش کردیم، طبیعی بدانیم این جوان کم تجربهش اشتباه میکنه. این طبیعی دانستن باعث میشه که من تحمل کنم و بعد بتونم تدبیر کنم. اینم نکته دوم. پس شد حلم، دومم شد تدبیر، سوم ظرافت در برخورده. یعنی من این که تدبیر کردم، حساب کردم، حالا باید با ظرافت حرفمو منتقل کنم. ظرافت یه پایش اینه که روحیه طرف مقابلت رو در نظر بگیری، حساسیت‌هاشو در نظر بگیری و طبق روحیه او و ظرفیت‌های او برخورد بکنی. این ظرافت در تدبیر هم در برخورد هم یه نکته است که باید بهش توجه بکنی. گاهی شما کودکت که اشتباه میکنه با ظرافت باید بگی هیچ اشکالی نداره، کمکش هم کنی که اشکالو چکار کنه؟ رفع کنه. چرا؟ چون روحیش شکننده است. یه وقتم نه، انقدر دیگه این تو این زمینه اشتباه کرده که نه، ممکنه الان اختزا بکنه که یه حدی تو چهره توبیخ و ناراحتی شما رو ببینه، یه وقتم ببینید سطح بالاتری داره. پس این سه تا ویژگی رو اینجا بهش اشاره کردیم، حلم و تدبیر و ظرافت در برخورد. اما گفته بودیم روش‌های تربیتی رو جلسه قبل بهش رسیده بودیم، بنا بود تو این جلسه ازش گفتگو کنیم. دو محور کلی گفتیم، یکی علاقه ها و نقطه ضعف ها و یکی هم اون چیزایی که در نهاد کودک و جوان ما و حتی بزرگسال ما ثابته، که اینا رو ازش تعبیر کردیم به عوامل حاکم، مثل ترس، مثل اینکه انسان دوست داره برتر باشه، دوست داره به اون آدم‌های بزرگ نزدیک بشه، مثل عرض کنم خدمت شما نیاز به این که نزد دیگران مقبول باشه، تاییدش بکنن، اینا که تو وجود کودک ثابت هست. خب اون محور اول ما چی کار باید باش بکنیم که بتونیم با این بچه‌ها رو تربیت بکنیم؟ دیدید بچه ها با هم بازی میکنن، وقتی میخوان یه چیزی از هم بگیرن چجوری با هم گفتگو میکنن؟ اون هفته قبلم، این جلسه قبلم اینو اشاره کردم، گفتم میدونه این کودک نوجوانه یاد گرفته، نوجوان دیگر نقطه ضعفش مثلا بازی با کامپیوتره که الان در اختیار نداره، میگه ببین اگر شما این کارو برای من انجام بدی میذارم بیای با کامپیوتر من بازی بکنی، این میشه نقطه ضعف، از این استفاده میکنه یه کاری انجام میده. ما در رابطه با کودک باید یک نقطه ضعف ها و علایقش رو بشناسیم، نقطه ضعف ها و علایقش رو بشناسیم و بتونیم از این نقطه ضعف ها و علایق استفاده بکنیم. دوم اینه که گاهی نقطه ضعف و علاقه ای نداره اما ما میتونیم ایجاد کنیم. چطور؟ مادر اونقدر با بچه برخورد میکنه، محبت آمیز برخورد میکنه که علاقه خاصی به مادر که طبیعی داره اینجا بیشتر میشه، که حتی دیگه مثلا اخم مادرم نمیتونه تحمل کنه، خب از این ابزار استفاده میکنه. یا این که مادر این رو بهش فرض کنید عادت داده که هر روز مثلا این ساعت یه پذیرایی خاصی ازش میکنه، یه محبت ویژه‌ای ازش میکنه، امروز که این کارو نکرد این حذف میشه، میتونه کنترل بشه. ما در رابطه با علاقه ها و نقطه ضعف های کودکان باید دو تا کار انجام بدیم، یکی شناختن اون چیزایی که موجوده، علاقه هایی که دارن، دیگه اینا رو الحمدلله بلدیم، زود میتونیم بشناسیم، ولی بکارگیریشو نمیدونیم، درست بکار نمیگیریم. دوم این که یه جاهایی هم که نیست سعی میکنیم خودمون یه با محبت یه سری علاقه هایی رو ایجاد کنیم و اینها رو بکار بگیریم. نکته سومی که تو این محور هست اینه که ما از این علاقه ها چگونه استفاده کنیم، از این نقطه ضعف ها چگونه استفاده کنیم. ما باید باری که میخوایم رو دوش این علاقه بذاریم به اندازش باشه. یعنی اگر این به یه برنامه مثلا کودک علاقه داره، اینو بخوای بگی خب اگر این کارو انجام ندی تلویزیون نمیتونی ببینی، خب میبینی اون کار خیلی سنگین تر از این علاقه است، جواب نمیده، میگه خب تلویزیون نمیبینی. ببینید شما وقتی میخواد یه باری رو روی پایه‌ای بذارید حساب میکنید اون پایه چقدر میکشه، اگه 10 کیلو بار رو تحمل میکنه نمیتونید 50 کیلو روش بگذارید. علایقه ها و نقطه ضعف های کودک هم همینطوره، به اندازه ظرفیتش باید روش گذاشت. این میگه مثلا اگر فرض کنید شما این اخلاقت رو درست بکنی، درست نکنی، دوباره بخوای مثلا اینجوری اقدام بکنی، نتیجهش این میشه که مثلا من بستنی که هر روز میخوردی رو پس فرض کن امروز بهت نمیدم. حالا مثالای کودکانش رو میزنم تا نوجوانش رو تا بعد بزرگسالش. بزرگسالش که میشه جوان ما اینه که من ماشین رو بهت نمیدم، حق نداری موتور تو سوار بشی، اینجور چیزا میشه دیگه. این به اندازه میشه روش بار گذاشت. این یک. دو، این که از یک نقطه ضعف و علاقه همینجور مکرر نباید استفاده کرد. یعنی ما گاهی میفتیم روی دنده، یک چیز پیدا کردیم خوبه این جواب میده، مدام از این استفاده میکنیم. ما همیشه باید چند تا چیزو بشناسیم، از چند تا چیز استفاده کنیم. اگر مدام از یک چیز استفاده کردی دیگه جواب نمیده، نتیجه نمیده. پس سعی کنیم عوامل و نقطه ضعف های مختلفی رو بشناسیم و به طور متفاوت و در جاهای مختلف ازش استفاده کنیم، متناوب به کار بگیریم. یعنی یه نوبت اینو به کار میگیری، یه نوبت یه چیز دیگه ای رو به کار میگیری، یه نوبت دیگه چیز دیگه ای رو به کار میگیری، نه همیشه از یک روش. دیدید ما پدر و مادرها گاهی جمله هامون هم حتی تکراریه. مثلا این جوان ما، نوجوان ما صبحونه نمیخوره، هر روزم که میخوایم بهش بگیم صبحونه بخور همیشه همین جمله رو تکرار میکنیم. یه جمله یاد گرفتیم همینو تکرار میکنیم. خب این جمله رو یه بار دو بار گفتی، بار سوم باید چیز دیگه ای بگی، مرور بکنی تو ذهنتون زیاد داری. تا مثلا میخواید برید بیرون، میخواید برید خونه برادر، این جوان شما یا نوجوان شما میگه نمیاد، شما همیشه یاد گرفتید بهش میگه تو اصلا آدم منزوی هستی. این بارم که میگه نمیاد میگه تو اصلا آدم منزوی هستی. صد بار صدام هم که میشه میگه من همیشه گفتم تو آدم منزوی هستی. خب چه مشکلی رو حل میکنی؟ ما باید یک چیز رو به اندازه که میتونه تأثیر بگذاره ازش استفاده کنیم، نه مکرر. تکرار استفاده از یک ابزار باعث از کار افتادن اون ابزار میشود. اینم پس باید در نظر بگیرید. اما بعد از این نقطه ضعف ها و علایق که اینو من دارم ازش میگذرم چون فرصت نداریم، ولی اینو بدونید که یک اهرم بسیار قویه، خیلی قوی. الان خود همین آقایون خانوما که تو این جلسه حاضرند، تو رابطه خانم با آقا، تو رابطه دیگران، مثلا همکارا با هم دیگه، یه مرور کنید چقدر از نقطه ضعف ها استفاده میشه. بزرگم هستیم، 40 سال، 50 سال، 60 سال، چقدر از نقطه ضعف ها استفاده میشه؟ کسی به ذهنش هست چیزی؟ یه چیزشو بگم. خیلی خانم ها استفاده میکنن، ها؟ کسی بلده بگه خیلی از اونی که خیلی خانم ها ازش استفاده میکنن، ها؟ اینو دارم بگم که بدونید خیلی مهمه تو برخورد به جوانم، اینا رو غافل نشید. یکی از چیزایی که ابزار خانم هاست و خیلی ازش استفاده میکنن چیه؟ نق زدن. دیدید آقا دیگه خیلی چیزاشو جمع و جور میکنه، چون اصلا حوصله نق زدن خانمو نداره. خانم قدرت نداره که حالا مثلا قدرت بازو عرض میکنم، قدرت بازو نداره. به قول یکی از این خانم ها میگفت که چی شده خدا صدای بلند رو به مردا داده، اون صدای بلند نداره ولی یه ابزار داره، نق میزنه آروم با یه ریتم منظم، بدون که حوصله‌اش سر بره، آروم همین این ریتم منظم رو میاره، انقدر قشنگ سوهان میکشه روح آقا رو که همیشه تسلیم باشه. دیگه این حساب کار خودشو میکنه. اگه من این لیوانو امروز اینجا گذاشتم نگذاشتم سر جاش، خانم اومد شروع میکنه نق زدن. تو همیشه بی‌نظمی، انقدرم میگه که دیگه الهزا این دیگه کار خودش انجام میده، لیوانو سر جاش میذاره که نق نشنوه. ببینید یه نقطه ضعف ایجاد شده، اونم استفاده میکنه. حالا این نمونه گفتم، مرور کنید، مرور کنید تو زندگیتون، ببینید این نقطه ضعف چقدر توی شما به کار گرفته شده، چقدر شما در برابر دیگران این ازش استفاده کردید. اون وقت میفهمید این عامل چقدر کارایی داره، چقدر میشه ازش استفاده کرد. خب اما بخش عمده کار تربیتی والدین استفاده از اون قواعد حاکم بر وجود کودک. یکی از قواعدی که حاکم بر وجود کودک هست، یه احساس بهش میگیم احساس کمالجویی یا قهرمان پرستی. این جوان و نوجوان ما تو زندگی خودش یه کسی رو قهرمان میگیره، کامل میبینه، سعی میکنه چیکار کنه به اون نزدیک بشه. خب این قانون بر وجودش حاکمه. من و شما هم که تو سن بزرگسالی داریم به سر میبریم، یه چیزی داریم اگه حال و حوصله داشته باشیم و دیگه مرخص نشده باشیم که دیگه گفت حال نفس کشیدن هم نداره، اگه به اونجا نرسیده باشیم، یک نمای خوبی، یه الگوهایی داریم برای خودمون، سعی میکنیم خودمون رو به اونها نزدیک بکنیم. این قانون در وجود همه انسانها خصوصا حالا بچه‌ها کارایی دارد. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این قانون این میشه، پسر شما وقتی کم کم خودشو پیدا میکنه، بعد میبینه تو خونه بابا یه جایگاهی داره، حرفشو میخرن، احترام میذارن، وقتی میاد یه جایی نشستن خاصی داره، آرزوش میشه مثل بابا شدن، الگوش میشه کی؟ بابا. لذا همین که بابا مثلا از خونه میره بیرون، اگه اونجا یه متکای خاصی، پشتی خاصی برای آقا گذاشتن که جای پدر معلومه، این سری میاد میره چی؟ جای اون میشینه. اگه بابا تو جواب دادنا یه جوری خاصی جواب میده، اونم سعی میکنه همون جوری جواب بده. اگه توی پای سفره یه جوری میشینه، اونم سعی میکنه یه جور همون طوری بشینه. این یعنی چی شد؟ یعنی اولین راه رو خدا برای تأثیرگذاری روی کودک شما دم دستتون گذاشت. اون راه چیه؟ خود شما هستی. یعنی اینو بهش ما میگیم توی بحثای تربیتی میگن تقلید یا الگو پذیری. میگن این کودک حتما یه الگو برای خودش قرار میده، شما از طریق این الگو میتونی اون چرا که میخوای در کودک ایجاد کنی. از طریق این الگو میتوانی اون چرا که میخوای در کودک ایجاد کنی. چجوری؟ پسر است، الگوش پدره، یا الگوش تو بعضی از رفتارها مادره. دختره، الگوش مادره، تو بعضی از رفتارها الگوش پدره. خب من اگر اون رفتارهایی رو که دوست دارم تو بچم اتفاق بیفته تو خودم داشته باشم، اگه دوست دارم بچم پرخاش نکنه، خودم هم یه آدم متین تو برخوردا اهل پرخاش نباشم، میتونم اینجوری حالتو به اون چیکار کنم؟ منتقل کنم. این میشه کانال انتقالی من. اولین شرطش اینه که من پدر و مادر تو خونه این الگوه رو نشکننش. اولین شرطش اینه که پدر و مادر این الگوه رو تو خونه نشکنن. یعنی پدر با مادر جوری برخورد نکنه که جلو دخترش پسرش کوچک بشه، مادرم با پدر جوری برخورد نکنه که جلو بچه ها کوچک بشه. چون اگه کوچک شد، پدر این پسره یا دختره میگه این که دیگه به درد نمیخور، این چهار تا اشکال داره، دیگه الگوی من نیست. حالا این که پیامد این که این الگوی من نیست چی میشه رو بعدن میگم. خب اولین شرطش این شد. دومین گامی که پدر و مادر باید بردارن چی بود؟ این که سعی کنن همونی که به بچه هاشون میگن دوست دارن بچه ها اونگونه باشن، خودشون هم همونطوری باشن. اگه شما از بچه تون انتظار دارید سر سفره، از جوانتون نوجوانتون انتظار دارید آروم غذا بخوره، تو هم آروم غذا بخور. اگر انتظار دارید لقمه شو کوچک برداره، از شما شروع میشه لقمه تو کوچک بردار. اینا رو چیزای جزئیه، ولی اساس تربیت رو گفته بودیم چی؟ سه تا چیز رو باید تو کودکمون ایجاد کنیم، تو جامعه امروز تو جوانمون باید ایجاد کنیم: شخصیت و تفکر و آزادمنشی. حالا پدر چجوری میتونه اینا رو ایجاد کنه؟ اگر پدر یه شخصیتی داشت که مثلا اگر کسی میاد یه حرفی بهش میزنه همینجوری دنبال راه نمیفته، دنبال رو نیست، همینو منتقل میکنه، همین رو به بچهش هم چیکار میکنه؟ منتقل میکنه. گاهی هم میتواند اینو یه خورده پررنگش کنه که بچه ببینه یه اتفاقی تو اداره افتاده که جلو بچه هم نبوده، بابا میاد میفهمه این اتفاق جایی که شخصیت بروز داره، میاد میشینه امروز تو جمع خانواده هم نشسته، نه فقط برای این آقا پسر یا آقا دخترش، نه تو جمع خانواده نشسته، امروز تو اداره بودیم یه اینجور پیشنهادی به من شد، من همین طوری دنبال پیشنهاد را نیفتادم برم، حساب کردم. این اون بروز میده اون شخصیت رو، به بچه یاد میده که تو هم اگه بهت پیشنهاد شد چجوری برخورد کن. خب این از طریق الگو یاد میگیره دیگه، چون پدر الگوه، اونم چشمش کاملا دوربیناشو زوم کرده رو پدر ببینه چی کار میکنه. فقط ما خوب یه جاهایی رو که لازم میدونیم پررنگش کنیم، توجه بچه رو به الگو جلب کنیم. یا مثلا یه مسئله پیش آمده، من میخوام تو بچه‌م تفکر اتفاق بیفته، اگر من اون وقت دارم من فکر میکنم، به جای اینکه پسرم دخترم میاد جلو من یه بازی میخواد بکنه بهش بگم برو کنار دارم فکر میکنم، خب میتونم این فکرمو چیکارش کنم؟ به زبان بیارم، به قول آقایون بلند بلند فکر کنم، بشین بابا من دارم به این فکر میکنم که الان مثلا ما میخواییم بریم فرض کنید فرش بخریم یا بخاری بخریم یا فلان بخریم، یه مشکل اینجوری داره خونه، مثلا اندازش اینجوریه یا بخاری لوله دودکش نداره، دارم فکر میکنم چی کار باید بکنیم. خب ببینیم بعد قدمهای فکر کردنشو با هم پیش میرن، مثلا میگه ببینید اون گوشه پنجره داری میشه، ولی مشکلش اینه، این گوشه اینجوریه اینطوری، قدم هم فکر بلند بلند فکر میکنه، اونم یاد میگیره فکر کردن رو یاد میگیره. یا مثلا یه سوال پیچیده تر مطرح شده، نوجوان شما مخاطب شماست، جوان شما مخاطب شماست، خب میتونید بیاید توی همفکری اونو همراه بکنید و آروم آروم پیش ببرید، اینجوری فکر رو بهش آموزش میدید و بچه رو چجوری بار میارید؟ اهل اندیشه بار میارید، نه اینکه مثل این ببعی ها هرچی بهش گفتن بدونی که فکر کنه سرش میده زیر میره. دیدید خیلی از پدر و مادرها چون بچه خودشون خیلی خوب میدونن هر مشکلی برای بچه خودشون پیش میاد میگن تقصیر بچه همسایه است، این اینجوری نبود اون بردش، من میگم برفرضم تقصیر بچه همسایه باشه، خب تقصیر شما این وسط چیه؟ چرا این بچه دنبال رو شده؟ خب این باید شخصیت داشته باشه، این باید فکر داشته باشه، شما اینو درستش کن. تو جامعه که نمیتونی بچه رو حبسش کنی تو خونه، اول آخر باید بره تو کوچه، اول آخر باید بره تو اجتماع، پس چی کارش کنم؟ همراهش کن با چیزایی که حفظش کنه. شما میگی تو جامعه نمیتونم یه جوری حفظ کنم بچم آبله نگیره، چی کار میکنی؟ واکسن آبله رو بهش میزنی. اینه میگی من نمیتونم بچه رو تو کوچه حفظ کنم، این باید بره تو کوچه با بچه ها بازی کنه، خب چی کارش کنم؟ یه جوری کن دنبال رو نباشه، جوری کن وقتی بهش پیشنهاد میکنن فکر کنه، جوری کن پیچیده بشه بازی ها رو بفهمه. خب این میشه کاری که ما باید انجام بدیم. پس من الگو شدم برای پسرم، برای دخترم، اولین کار این بود که این الگو سوراخ بر نداره، نشکنیمش، پدر و مادر هم دیگر رو حفظ کنن. دومین کار این بود که من بیام اون چرا که خوب میدونم تو رفتار خودم ایجاد بکنم و یه جاهایی هم پررنگش بکنم که بچه ببینه یاد بگیره. برای آزادمانشی هم همینه، وقتی شما یه رفت آقا یه کاری کرده اشتباس، حالا خانم بهش میگه این اشتباس، میگه سفت و سخت وایساده هی توجیه میکنه، نه اینطور نیست، خیلی واضحه. اونجایی هم که ما میفتیم متاسفانه رو لجاجت و اصرار، جاهایی که خیلی واضحه همین میفهمن این اشتباس، ولی این آقا تو عمرش نشده یه بار قبول کنه که اشتباه کردم، یه بارم قبول نمی کنه که اشتباه کردم، خب این کودکم نگاهی میکنه نتیجهش چی میشه؟ هیچ وقت زیر بار این نمیره که بگه من اشتباه کردم. آزادمنشی در شکل نمیگیره. ولی اگه پدر نشون داد من اینجا تصمیم گرفته بودم این از اشتباه بود، اونم یاد میگیره هر جای اشتباهشو پی برده. یا مادر نشون داد جای اشتباه کرده بود، بگه نشونم بده، بگه من اینجوری بود این کارو کردم، الان پی بردم اشتباه و خیلی راحت میگم اشتباه. این از الگو این چیزها رو یاد میگیره. خب این تقلید بود، الگو پذیری بود. با الگو پذیری ما می توانیم شخصیت، اندیشه، آزادمنشی رو به بچه منتقل کنیم، همونطور که می توانیم آدابی رو که آموختیم، اعتقاداری رو که داریم و هدفهایی رو که داریم رو به بچه منتقل کنیم. متاسفانه این الگو پذیری و تقلید با اینکه موتورش روشن و فعاله، چه ما بخوایم چه نخوایم این تو بچه روشنه و داره مدام عکس برداری میکنه و انجام میده، ما این طرف خوابیم، غافلیم و درست از این استفاده نمی کنیم. خب ما حالا در رابطه با این عاملی که گفتم، الگو پذیری و تقلید، چه روشی رو میتونیم به کار بگیریم؟ ما سه تا کار باید بکنیم. یک، تقویت الگوی صحیح، الگوی موجود، یعنی این کودک پدرش الگوشه، دایش الگوشه، معلمش الگوشه و الگوی خوبیست. اینو باید چکارش کنیم؟ تقویتش کنیم. یعنی چی تقویتش کنیم؟ یعنی گاهی نشستیم، نه زیاد تکراری ها، گاهی نشستیم ازش حرف بزنیم. بله؟ آره این آقای معلم خیلی معلم خوبیه، آدم اینجوریه اینجوریه اینجوری، تعریف و تمجید. مادر تو خونه است، پدر نیست، پدر الگوه، میشینه میگه پدرت خیلی خوبه، اخلاقش اینجوریه، رفتارش اینجوریه، فلان فلان، الگوه رو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. پدر تو خونه است، مادر نیست، با دخترش با پسرش نشسته صحبت میکنه، تقویت میکنه مادر رو، مادر اینجوریه، تحملش خیلی خوبه، فلانش خوبه. این یک کار ماست، تقویت الگوی موجود یک کار ماست. کار دوم ما چیه؟ بچه ممکنه بزرگ بشه، آروم آروم بزرگ بشه، دیگه پدر یه الگوی مناسبی براش نیست، چون رشد کرده، پدر هنوز همون سطح پایینه. بسته به اینه که یه وقت نه، پدر یه آدم خودش آدم بزرگیست، این تا آخرم میتونه الگوی بچهش باشه، اما یه وقتی نه، پدر توی سطحی از علم و فرهنگ و اینا قرار داره، تا یه جایی الگوست، از اون بعدش نیست. اینجا چیکار باید کرد؟ الگوهای جدید ایجاد کنیم. یعنی وقتی میفهمیم که دیگه بچه داره بزرگتر از بابا میشه، نه که قد و قامتش و فهمشا، یعنی الگوهایی که میخواد دیگه بابا نیست، از اینجا باید آروم آروم سعی کنیم الگوهای جدید رو ایجاد کنیم. الگوهای جدید هم همونطور که گفتم، با حلم، با تدبیر، با ظرافت، این سه تا چیزی که گفته بودم. با حلم یعنی شتابان، نه میگیم آه این الگوی خیلی خوب، یا نه اینجوری جا نمیفته که. با حلم، با تدبیر که چجوری میشه الگو رو جا انداخت، و با ظرافت. گاهی میبینید توی یه جای یه تعریف، یه اشاره کوتاه کافیست، روز خانی را انداختن که بشینی مفصل صحبت کنی، بابا دایت اینجوریه، عموت اینجوریه، هی به خانی و به خانی، فقط اونو دور میکنه، میگه اینا دارن به هم چیکار میکنن؟ تحمیل میکنن. اما خیلی ظریف الگو ایجاد کردن، اینم کار دوم ماست در رابطه با این ایجاد الگوی مناسب. سه، این که یه وقتی میشه که اینجا مشکل پیدا میکنیم، یه صلوات خط کنیم این آقای قاضیزاده کوچک رو ببرن پیش قاضیزاده بزرگ. یه وقتی میشه که بچه تو جامعه، جوان ما، نوجوان ما تو جامعه الگوی نامناسب پیدا کرده، الگوش شده فلان هنر پیشه، نمیدونم فلان فیلم کجا، الگوش شده فلان بازیگر فلان تیم مال کجا، این شده الگوش. اینجا ما باید چیکار باید بکنیم؟ کارمون نقد الگوه. نقد الگو یعنی چی؟ یعنی باز خیلی آروم، باز همون سه تا نکته، حلم و تدبیر و ظرافت، بدونی که حساس کنی، یه ریتمی، همون ریتم خانوما بود گفتم، میزنن آروم و مستمر، تو هم با یه ریتم نرم گاه به گاه چی کار میکنی؟ اشکالاتو نشون میدی، حتی گاهی با همراه با تعریف، این آقا خیلی خوبه ها، خیلی خوبه، این اینجاش میلنگه، آروم تعریف میکنی که او طرف در برابرت موضع نگیره، در این حال میگی این اشکالارم داره و آروم آروم نقد میکنی. ما اگر این هنر رو داشته باشیم، الگوهای غلط کودکان، نوجوانان، جوانانمون رو نقد کنیم و بذاریم کنار، خیلی هنر بزرگیست، چون این جوان ما، نوجوان ما از کانال این الگو، آرایش موش، پوشش لباس، نوع فکر کردنش، نوع حرف زدنش، همه چیز تحت تاثیر قرار میگیره. اگه این ریشه رو بتونیم تعطیلش کنیم، همه اینا اصلاح میشه، همه اینا اصلاح. به جای اینکه بگیم آقا پسرم چرا موهات اینجوریه، با مو برخورد کنیم، از ریشه حلش کردیم، باید اینجوری پیش بریم. پس اینم کار سومیست که در رابطه با این الگوپذیری باید انجام بدیم. کار چهارم، کار چهارم ما در رابطه با تقلید و الگوپذیری چیه؟ ما از تقلید استفاده میکردیم که بچه ما، فرزند ما، شخصیت و اندیشه و آزادمنشی رو داشته باشه. خب وقتی این پیدا کرد، آروم آروم بزرگ شد، این شخصیته باید به این سمت بیاد که از کسی تقلید نکنه دیگه. وقتی شخصیت در شکل گرفت، اگرم میخواد از کسی پیروی کنه، با چشم باز، آگاهانه، با شناخت باید پیروی بکنه. خب اینو چجوری درستش کنیم؟ وقتی دیدیم نوجوان ما داره آروم آروم داره شخصیت شکل میگیره، فکر و اندیشه هم پیدا کرده دیگه، حالا کم کم داره یه چیز درست و درمون میشه دیگه، از اون کودکیاش عبور کرده، آروم آروم باید به این سمت هدایتش کنیم که این الگوی خوبیه، ولی اگه میخوای پیروی ازش کنی، بفهم و پیروی کن. اونم باز با همون سه نکته، حلم و تدبیر و ظرافت، باز با همون سه نکته، یعنی با دقت. حتی از معصوم میخوایم پیروی کنیم، ما مأموریم که آگاهانه و با معرفت پیروی کنیم، نه اینکه چشم بسته. هیچ کدوم از معصومین صلوات الله علیهم هیچ کس رو نخواستن که چشم بسته دنبال خودشون را بیندازن، مگر تو عرصه هایی که تعبدی است، مثل نماز بخون. خب نماز بخون، چند رکعت بخون؟ دو رکعت دیگه کاری نمیتونم بکنم، تشریع خداست، خدا گفته صبح دو رکعت بخون، ظهر چهار رکعت بخون، اینجا دیگه فقط فرمایش الهی است که معصوم به من منتقل بکنه. اما وقتی به شما میگه که مثلا این گونه فکر کن، وقتی میگه تو اینجوری برخورد کن، روشنت میکنه. بعضیا در تفسیر این که جمله از قرآن که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این نکته رو گفتن، میگن ببینید پیامبر درش تأثیر هست، الگو گرفتن هست، ولی یه ویژگی میگه اسوتون حسنه. اسوه حسنه چیه؟ الگو پذیری، پیروی حسن و نیکوش کدومه؟ اونی که آگاهانه پیروی میکنی، میفهمی و دنبال میری. اگر میبینیم آقا ابا عبدالله علیه السلام خطبه میخواند برای یارانش مکرر که اینجور داستان، این مشکل پیش آمده، ما اینطور خواهیم شد، فقط برای اینه که همه با چشم باز روشن دنبال حضرت بیان، نه چشم بسته. اگه حضرت میخواست با چشم بسته بیاره، به 70 نفر داستان تمام نمیشد، هزارها نفر میامدن، هیچ توضیح بهشون نمیداد که ما حکومت نخواهیم داشت، ما چه کشته خواهیم شد، اینا رو نمیگفت. که خیلی ها وقتی میخوان نیرو جمع کنن اینجوریه دیگه، میگن نه ما انشالله پیروز خواهیم شد، هیچ خطری نیست و نه شما آسیب نمیبینید، اینجوری نیرو جمع میکنن، ولی نه میبینیم آقا این کارو نمیکنن. پس ما یکی از عواملی رو که ازش گفتگو کردیم برای تغییر در کودک و جوان و نوجوانمون و رسوندنشون به تفکر و شخصیت و رسوندنشون به معارف و اعتقادات خودمون و رسوندنشون به اون چه که هدفهایی که خودمون داریم، عامل الگوپذیری بود. روش به کارگیریشو گفتیم چند تاست: الگوی موجود رو تقویت کن، دو الگوی مناسب ایجاد کن، سه با ظرافت الگوهای غلط رو نقادی کن. 4 وقتی شخصیت در کودکت شکل گرفت، آروم آروم اینو بیار به سمت پیروی و تقلید با معرفت، با استدلال، با منطق. تا اینجا این بحث تقلید رو پیگیری کردیم. یه اشاره هم بکنم با اینکه دیگه وقتمون تمام، چند دقیقه باید بذاریم برای پاسخ به سوالات، یه اشاره هم به آسیب‌های تقلید بکنم. اگر ما الگوی موجود که پدر یا مادر شکستیمش، یا وقتی الگو موجود نیست الگو برای کودک ایجاد نکردیم، یه آسیبی پیش میاد. اینه که کودک ممکنه خودش رو به دیگران بیاورد و رو به دیگران آوردن همانو خطر اشتباه در انتخاب الگو هم همان. اگر انتخاب الگو اشتباه اتفاق افتاد، تا شما بخواد اینو ازش جدا بکنید زمان میبره. این یه آسیبه که باید حواسمون باشه. آسیب دومی که ممکنه پیش بیاد اینه که ممکنه کودک وقتی دید الگوهای بیرونی شکسته شدن، مادر پدر رو خراب کرد، پدر مادر رو خراب کرد، الگوها خراب شدن، بره به خودش پناه بیاره، درونگرا بشه، و وقتی درونگرا شد منزوی بشه. یا اگه منزوی شد، چون دیگه بیرون کسی نمیبینه، همه چیزو خودش میبینه، منزوی هم نشد، چون بیرون کسی نمیبینه که قهرمانش باشه، الگوش باشه، فقط خودشو میبینه، دوچارشی میشه، غرور میشه. همیشه یکی از چیزهایی که ما رو از غرور نجات میده اینه که بیرون یک کسایی بزرگتر از خودمون میبینیم. وقتی تو یه جایی بزرگتر از خودمون نمیبینیم، آروم آروم من سرآمد میدونم خودم رو، و این میشه غرور. اگه الگوی شکسته شد، ممکنه من درونگرا بشم، به خودم پناه ببرم، درونگرا بشم یا مغرور بشم، خودم رو از همه بالاتر ببینم. این یه مختصری بود در رابطه با بحث الگو پذیری. عوامل دیگری مثل رقابت و ترس و محبت و تشویق و اینها میماند که انشالله در فصل دیگری و وقت دیگری. یه صلوات خط کنید.
اللهم صل على
خب در خدمت خواهران و برادران هستیم. اگر تو این گفتگوی که شد سوالی هست، من در خدمتون هستم. برای پرسشم جلسه قبلم گفتم یکی باید استارت بزنه، مگر نه همه موتورها سردند و خاموش. یکی شروع کنه بقیه هم راه میفته. میکروفون بدید تا جواب.
ببینید علل طغیان بچه ها جوان ها الان که ما تو جا ببینیم بیکاری که چند ماه این جوان بیکاره، برنامه خاصی نداره. حالا میگن هستش اینجا جلسه قرآن، اینجا نمیدونم فلان اینجا هست، به علاقه همه اینا نیست این کارا. خب یک برنامه باید برای این چند ماه بیکاری که حالا اگر اینشون تحصیل میکنه تو زمانی که حالا تعطیل هستش، یا اینکه دیگه تحصیلاتش تموم میشه، یا به عللی یا توانایی خانواده نیست که ادامه پیدا کنه، تحصیلات عالیه، یا اینکه مشکلات توی خبرهار یا علاقه یا به هر شکل بچه هم بیکاره. طرف مثلا 37 سالشه، ازدواج نکرده، تو خونه باباست، اون شرمندگی خودش داره، اون وادم اصرار برایشون دارن که ازدواج کن. بعد میگه که من خودم اینجا صبح که بلند میشم شما رو نگاه میکنم که سن سال، مثلا چه سن ازدواج کردیم و الان من به سن سال رسیدم که باید مثلا شما بیاین پیش من که بچه های من ببینین، مثلا برای اونا الگو باشین. الان هنوز خودم
بله.
خب حالا این که
ببینید بحث ما بحث تربیته، نه مشکلات اجتماعی، ولی من باز به این اشاره میکنم. یه وقت بیکاری مثل این که توی دوران تحصیل تابستون فرزند ما بیکاره، خب اون باید پدر و مادر براش برنامه ریزی بکنن. برنامه ریزی هم الزاماً به این نیست که حتما باید بفرستیم 6 تا کلاس، ما نگاه باید بکنیم به علایق کودکمون. یکی مثلا به حرفه‌ای علاقمنده، یکی به یک ساختن یک وسیله علاقمنده، از این علایقش استفاده کنیم وقتش پر بشه. یه وقت هم هست که تحصیلش تمام شده الان بیکاره. خب با اینکه این مسئله یه مشکل اجتماعی است، من یه اشاره‌ای بکنم. ما در جوانهای به اصطلاح پسرهای جوانمون یه مشکل داریم و اینکه نوع تربیتشون به گونه ایست که برای موقع وقتی به سن و سال کار میرسن یه حدی از کار رو برای خودشون توقع دارن که مثلا حتما یا کارمند بشن، تجارتی را بیندازن، به هر کاری حاضر نیستن تن بدن. این مشکل ایجاد میکنه، در حالی که این جوان ولو تحصیل کرده اگر قانع باشد الان وقتشو به بتالت نگذرونه، به یه کار پایینتری مشغول بشود، امکانش هست. البته این برمیگرده به نوع تربیت من. من به یکی از این جوانها میگفتم چطور میشود که در کشور ما افغانی کار براش پیدا میشه، برای جوان خودمون کار پیدا نمیشود؟ چرا کار پیدا نشود؟ علتش چیه؟ علتش اینه که من امروز اگر دیدم مطابق تحصیلم کار نیست، ولی میتوانم توی باغ کار باغ انجام بدم، میتوانم توی ساختمان کار ساختمان انجام بدم. خب چرا انجام ندیم؟ نسل ما اینجوری بودن دا. من خودم یادمه یکی از دوستان من که یک سال از من بزرگتر بود، یک سال زودتر از من دیپلمشو گرفت، همون موقع هم ازدواج کرد، هیچ کارم نداشت، صبح بلند شد رفت اون جایی که محل اجتماع کارگرا بود وایساد رفت کار. چرا؟ چون تربیتش این اختزار رو داشت. ولی بچه امروز ما جوری تربیت کردیم اصلا نمیتونه بره اینجور کارهای انجام بده. خب این یه اشکالیست که از قبل باید حلش بکنیم. ما اگر سطح توقعمون رو پایین بیاریم، جوانان ما نه برای همه عمر که، نه برای یه مقطعی، همون جوانی هم که من میگم یک سال از من بزرگتر بود دیپلمشو گرفت، بعدها شد مسئولین، جز مسئولین یکی از ادارات مهم اون شهر، چون تحصیلاتشو داشت، اندیشه و فکرش هم داشت، ولی موقع موقعیت برش فراهم نبود. پس با اینکه ما بررسی مشکلات اجتماعی رو اینجا نمیخوایم داشته باشیم، ولی یه بخشش که برمیگشت به تربیت، یکی اوقات فراغت بود، یکی هم این که بچه‌هامون رو جوری تربیت کنیم که تو هر شرایطی بتونن گلیم خودشون از آب بکشن، منتظر نباشن که حتما باید مثلا 100 میلیون داشته باشن تا یه کار را بیندازن، به کمترش قانع نیست، حتما باید کار پشت میز باشه. اگه مثلا قرار شد من برم بیل بزنم دیگه نمیشه. خب ما اینجوری نبودیم. شاید شما هم الان بررسی کنید جوانی خودتون اینجوری نبودید. خب خیلی راحت میرفتیم کار میکردیم. اینو تو تربیت ما باید یه مقداری اصلاح بکنیم. البته این به معنای چشم‌پوشی از مسائل مدیریتی دولت و اینا نیستا. دولت هم باید کاری بکنه، تلاشی بکنه، اونم به جای خودش.
راست جا پرسیدن تفاوت شخصیت و اعتماد به نفس چی؟
بله عرض کنم خدمت شما، شخصیت ابعاد مختلفی دارد که یکی از ابعاد یا یکی پایه‌هاش اعتماد به نفس. اعتماد به نفس در جایی بروز پیدا می‌کند که شما مثلا می‌خواد یک کاری را انجام بدید یا تصمیمی بگیرید یا با کسی برخورد کنید، به خودت خیلی اعتماد نداری، یعنی خودتو خیلی قبول نداری، لذا نمیتونی برخورد کنی، نمیتونی این کار انجام بدی. اعتماد به نفس یکی از اجزای شخصیت است، اما شخصیت چیزهای دیگه هم در ضمنش هست. همین که شما دنبال رو نیستی، این یکی از عناصرشه. دنبال رو نیستی یعنی یه آدم قدی هستی که هر کی هر چی گفت میگی نه من باید خلافش بگم، اینم یه بیماریه، میگه چون اون گفته دیگه، ولی حرف درستی هم هست، من نباید یه چیز دیگه غیر اون بگم. این به این معنا نیست، یعنی این که وقتی یک چیزی گفتن به صرف این که دیگری گفته شما دنبالش را نیفتی، که این ما متاسفانه تو جوان و نوجوانمون زیاد داریم، دوستش یه چیزی میگیم دنبالش را میفته. این یه مرحله اوله، این یه سده که من هر کی هر چی گفت دنبالش راه نمیافتم. مرحله دومش اینه که حالا چی گفته بشینم روش فکر کنم، که اون مرحله عنصر بعدی میشه که تفکره. خب دیگه سوالی نبود دیگه، همه پلوها رو گرفتن. پلو بود آقا، پذیرایتون پس ویژه شده امشب. خیلی خوب، گفت بعضی ها تو این جلسات ما که داریم میریم مثلا برای روزه هیئتی این چیزی، اینا میمونن تا پلو، پلو که دادن اگه روزه بعدش بخواد ادامه داشته باشه دیگه ادامه پیدا نمی کنه.
راست جا پرسیدن اگر یه الگو رو بچه‌مون مشخص کنیم، حالا با اون علایق استعداداش هماهنگ نباشه، آیا باعث سرخوردگیش نمیشه؟ مثلا میگم فرض میگیریم بچه فرق گرایش به یه رشته هنری داره، ولی الگوش مثلا علوم انسانیه، آیا این باعث؟
ببینید الگو یه الگوی عام میگیم که مثلا فرقی نمیکنه. ما الان وقتی میگیم مثلا امام رحمت الله توی رفتارش تو اجتماع با خانوادش با دیگران الگو بود، این فرقی نمیکنه که من دانش آموز باشم، طلبه باشم، مهندس باشم، پزشک باشم، چه باشم، این یه الگوی عامه. اما یه وقتی من تو رشته خودم، یعنی من به عنوان کسی که مهندسم تو رشته خودم میخوام یه کسی باشه تو این رشته، خب اونجا حتما الگو باید توی اون رشته باشه، یعنی کسی باشه، یه پزشک بسیار خوبه توی برخوردش با بیمار، تو برخوردش با همکارانش، خب یه خصوصیت هایی داره، تو اون رشته این میشه الگوی من. اون الگویی که ما مطرح کردیم الگوی عامه که دیگه به گرایش ها هم کاری نداره. البته الگوی عام باعث میشه، کلن الگو باعث میشه من یه سری چیزامو با اون تطبیق بدم. اگر مثلا من نوع رفتار وقتی اون شد برام الگو، اون شد قهرمان من، من نوع حرف زدنم، نوع برخوردم با قضایا رو سعی میکنم مثل اون انجام بدم. لذا یه سری از چیزای علایق خودم و گرایش‌های خودم رو حذف میکنم. چرا؟ چون میخوام به او برسم. همیشه ما برای رسیدن به یک چیزی که دور دسته از یک سری چیزایی که داریم چشم‌پوشی میکنیم. این قانون زندگیه. شما اگه خواستی به پول برسی باید از راحتت، از خوابت چشم بپوشی. اگر خواستی سیر بشی باید از این بالاخره رنج فک زدن رو تحمل بکنی. دیدید بعضیا میگن دیگه اصلا من حال فک زدنم ندارم، بعضی که دیگه اینو باید تحمل کنی. این قانون زندگیه، هر چی خواستی به دست بیاره باید یه چیزی هزینش بکنی. کسی هم که یه الگو پیدا کرد میخواد به اون نزدیک بشه، ناچار باید از یک سری چیزها بگذره. بله. هیچ کاری دیگه نکنید. ببین اون که گفتم حلم برای همینه. ماها دو جور برخورد میتونیم بکنیم، برخورد مقطعی و چکشی. چرا موهات اینجوریه؟ حالا وقتی یه خوردم هنوز سن و سالشون پایینه، قیچی رو برداریم موها رو بچینیم، ولی مشکل حل نکردیم. یکم حوصله کن، این درخت گردو آفت زده است، شما یه چیز بردار مثلا همون لحظه فقط آفت شو بکش، خب بازم هست سر جاش، ولی ریشه رو پیدا کن آفت کجاست، اون حلش کن، آفت ریشه ای حل میشه. حلم باید داشت، تدبیر باید داشت و ظرافت. یه خورده حوصله کنیم. ما همیشه وقتی بچه‌مون یه رفتار غلط داره دیگه اصلا نمیخوام تحملش کنیم. اشکال نداره این رفتار غلط رو براش برنامه داشته باش، یه ساله حل بشه ولی ریشه ای حل بشه. اما بخوای تو ساعت حلش کنی، حلش کردی به نظرت هم موفقه، ولی ریشه‌اش حل نشده. جایی که شما نیستی هستش، فقط تو حضور شما نیستش. عقاید که اساسی تره، عقایدو به زور نمیتونیم درست کنیم، عقایدو با حرف زدن با فهمیدن میتونیم درست کنیم. منتها باید ببینیم کی باید حرف بزنه، چگونه باید حرف بزنه، این خیلی مهمه. مثلا این شک کرده در خدا، من هی براش بگم نه اینجور نیست و کی گفته شک کنی و نه چهار تا استدلال براش بیارم، ممکنه قانع نشه. ولی بیام اساسا از یه ریشه ها رو این شاخ و برگ‌ها بزنم کنار، بیام سراغ ریشه ها. اصلا ما چرا سراغ خدا میریم؟ چی گفته سراغ خدا بریم؟ از یه ریشه ای درست کنیم، این یه ساختمان محکم درست میشه میاد بالا. ماها متاسفانه حلمشو نداریم، شتاب داریم، میخوام زود. مخصوصا که یه جاهای دیگه به آبرومونم گره میخوره. من رئیس اداره فلان تو مسجد فلان به عنوان حاجی فلان شناخته میشم، حالا بچه من موهاش اینجوری باشه، دیگه به دین و خدا و پیغمبر و بچه کار ندارم، با آبرو خودم تو شهر کار دارم، با آبرو خودم تو مسجد کار دارم. خب بسه چه اشکالی داره مردم بفهمن آقا این بچه؟ مگر ائمه نداشتن بچه هایی که یه دفعه منحرف بودن؟ مگه پیامبر خدا نداشت بچه هایی که منحرف بود؟ به کجا برمیخوره؟ یه خورده حلیم باشیم، ترس شخصی دنیای خودمونه، یعنی با ترس شخصیته، ترس اعتبار، ترس دنیای خودم دیگه، به خاطر خدام نیست، به خاطر دنیای خودم میخوام یه جوری بچه‌مو زودتر بگم اینجوری نباش. ما باید اون سه تا نکته‌ای که گفتم، حلم و تدبیر و ظرافت رو داشته باشیم. نداشته باشیم کلامون پس معرکه است. بفرمایید.
ببخشید شما گفتم بس تو وضعیت بودی که الان رسانه ها هست اونه که 5% شاید بچه ها خود بزنی داشته باشن، بیشتر اولوشون تلویزیون و رسانه ها اینجای برنامه های مختلف از موسیقی بگیر تا آزیزم مسائل فوتبال بگیر اولوارش داد.
بله، اولا ببینید رسانه، رسانه یه وسیله انتقاله، وسیله آموزشه. اینجور نیست که چون رسانه هست اون بشه الگو. اما این وسیله آموزش، وسیله انتقال میتونه راه بده به یه الگو. یعنی مثلا یه مجری رو، یه کسی رو بیاره تو خونه شما بشه الگوی بچه تو. خب ما در رابطه با رسانه چه کار باید بکنیم؟ یکی اصل رسانه، خب ما یه فرصت‌های ارتباطی، یک زمینه‌های گفتگو، یه اوقات همنشینی با بچه‌هامون باید ایجاد بکنیم. ببینید همین بچه‌ای که پابند تلویزیون هست، وقتی مهمان برای شما میاد، عمه، دایی، خاله، دوستی میاد، اصلا از چی جدا میشه از تلویزیون. وقتی میرید سفر دیگه اصلا فیلم و سریال و همه چیز یادش میره، میره دنبال کار. پس یعنی رسانه رو میشه کنترل کرد، میشه جایگزین براش تعریف کرد. ما باید مدیریت کنیم، یه بخش مدیریت، نه که حذفش کنیم ها، یه بخش مدیریت که کنار رسانه زمینه های دیگر ایجاد کنیم. یه بحث دیگه اینه که حالا از رسانه الگو گرفت، یه شخصیتی رو رسانه معرفی کرد شد الگو، اون الگو یا بده یا خوب، اگه خوبه تقویتش میکنیم، اگه بده همون روش نقدی که گفتم باید پیش بگیره. اینا الگو نیستن. ببینیم الان نگاه میکنید، این اومده اینجا، در واقع این شخصیت قهرمانش و الگوش نیست. دید امروز مثلا این خانم مغنه‌اش رو قرمز کرده، اینم قرمز رو پسندید رفت انجام داد، این الگوش نیست. یه نمونه دید، مثل اینکه یه مانکنی رو توی پشت ویترین میبینه که یه مثلا مانتو قرمز پوشیده پسندید، این مانکن الگوش نیست، این چیزی که اونجا گذاشتن. این فقط چی شده؟ دیده پسندیده. این دیده پسندیده غیر الگو گرفتنه.
ببخشید حاج آقا،
بفرمایید.
من یه پسری دارم 17 سالشه، بعدی باباش تو بعضی جا مثلا تو جمع بودیم یک کمش رو برده از رو برده شخصیتش خورد کرده، یا تو مثلا با اقوام بودیم خیلی درگیری به وجود برده بین مثلا برادر من یا مادر من اینجور. الان پسرم میگه من طوری شده که آبوم رفته، شما باید خونه رو جابجا کنیم بریم جای دیگه، بعد با قنخیشان بگین اصلا خونه مونیا.
بله، ببینید این نکته‌ای داره که ایشون اشاره کردن. پدرها خصوصا گاهی با بچه‌هاشون جوری برخورد میکنن که هیچ وقت اونها رو با عرض معذرت آدم حساب نمیکنن، هیچ وقت اونها رو آدم حساب نمیکنن. این آقا این بچه دیروز نیست، 2 سالش نیست، 10 سالش نیست، الان 15 سالشه، بعدی حساب کتاب بهش باز کنی، شده 18 سالش، 20 سالش، هنوز هم آدم حسابش نمی کنه. و چجوری هم آدم حسابش نمی کنه؟ من 50 سالم، اون 20 سالمه، انتظار دارم همه اون دقت رو، حسابی که تو کار من 50 ساله هست، میخوام تو اون بچه ببینم، اگه ندیدم بهش نقد تو سرش میزنم. خب این اولین صدمه‌ای که میزنه شخصیتو خرد میکنه، به جای اینکه شخصیتو پرورش بده. این یه نکته ایست که حالا مشکل ایشونه، گفتم همه اینو در نظر داشته باشه. اما حالا پدر برخورد کرده، ما چی کار باید بکنیم؟ ما باید در کنار آسیبی رو که پدر زده یه مقدار تخفیفش بدیم، کمش بکنیم، دو کنارش ترمیم بکنیم، درست بکنیم. درست کردنش به اینه، یک با الگو براش ایجاد کردن، با حمایت کردن، احترام گذاشتن، خوبیاشت گفتن که اعتبار پیدا بکنه، و سه این که بهش بیاموزیم اول آخر تو مسیر زندگی مشکلات هست، امروز پدرت باید اینجوری برخورد کرد، تو جامعه فردا ممکنه دیگری با تو اینجوری برخورد کنه. از این مشکلی که پیش آمده درس بگیر، در برابر اینجور آسیب ها واکسینه شو که زود با چهار تا برخورد شخصیتت فرو نریزه، با چهار تا برخورد تو بین بچه ها خورد نشی، چون خورد شدن تو چشم بچه ها کاملا برمیگرده به عینکی که من به چشمم زدم، جوری که من به دنیا نگاه میکنم. یکی میبینی باباش میاد دعواش میکنه تو جلو بچه ها، جلو رفقاش، هیچ ککش هم نمیگذره، خوردم نمیشه، اونا هم هیچ احساس نمیکنه این خورد شده. یکی هم همین که باباش بهش یه چیزی گفت رنگش قرمز میشه و میخواد هر جوری شده خودشو قایم کنه. بفهمه خورد شدن ما در برابر برخوردها برمیگرده به نگاه خودمون، برمیگرده به نگاه خودمون. دیدی تو جامعه آدمای وجود دارن هر خلافی میکنن، هیچم تو جامعه شکسته نمیشن. چرا؟ چون برمیگرده به نگاه خودشون. اینه که میگم عمومی ها، یعنی برای من و شما هم هست. اگه میخوام تو برخوردها، تو مشکلات اجتماعی، تو روابط زمین نخوریم، برمیگرده به نگاه خودمون. وقتی یه چیزی رو خیلی مهم بدونیم زودم فرو میریزیم، یعنی ما فرو ریختن خودمون رو خودمون درست میکنیم. وقتی یه شخصیت شکننده درست میکنیم، یه جوری خودمون رو درست میکنیم که من یه جوری آدم اتو کشیده ایم که بیرون که میرم هیچ کس نباید بهم یه کوچکترین چیزی بگه، زود پایین میریزم. اما اگرم که نه، یه آدم درست کنم خودمو که بیرون که رفتم هر کسی ممکنه فحش بهم بده و هیچ مشکلی هم ندارم، سفت میشم. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان شیراز، آیت الله حائری، ایشون توی دوران پیش از انقلاب تو مبارزات و اینها دستگیر شدن، بردنشون کمیته، اون موقع میگفتن کمیته. وقتی ایشون آزاد شدن، ما یه نوجوانی بودیم همراه چهار تا بزرگترا رفتیم دیدن ایشون. به ایشون گفتن تو کمیته به شما سخت گذشت یا نه؟ گفت نه اصلا سخت نگذشت، خیلی خوب بود. گفتن چطور؟ گفت پدر من بهم یه نکته آموخت، گفت وقتی میخوای از در بری بیرون انتظار داشته باش اولین آدمی که آمد آب دهنشو بریزه تو صورتت، حالا اگه کسی اومد سلامت نکرد اصلا بهت بر نمیخوره. گفت ما وقتی رفتیم اونجا انتظار داشتیم مثلا چه بکنند و چه بکنند و چه بکنند، اونا اتفاق نیفتاد، درجه پایینش اتفاق افتاد، لذا خیلی خوش گذشت. ببینید این نکته است، فرو ریختن شخصیت ما کاملا بستگی به تعریف ما از شخصیت ما، از خود شخصیت خودمون داره، به نگاه ما به خودمون داره. منی که همه شخصیتم به این قوام یا به این کتمه که کج نشده باشه، حالا اگه یه جایی رفتم اینجاش کج شده بود فرو میریزم میشکنم. تو این مهمونی چی شد؟ این رفیقمون دیروز یکی از آشنایی ما تعریف میکرد، یه جوانی هراسان اومد توی مغازه ما که روبروش بود، خاک بر سرم شد، خاک بر سرم، چی شده؟ گفت شب دامادی دکمه کتم افتاده. ای بابا به درک چه افتاده این دیگه؟ این هم من گفت اتفاقی افتاده. چرا اینجوری میشه؟ این فکر میکرد شب دامادی باز همه چی اتو کشیده، همه چی منظم، اگه یه کمی دکمه این ورون ور شد همه چی عالم زیر رو شده، خب این راحت میشکنه. پس ما به نوجوانها، به جوانان این باید آموزش بدیم شکنندگی شخصیت ما در اجتماع وابسته است به این که شما خودتو چجوری تعریف کنی. اگه جوری تعریف کردی که هیچ وقت، اون قدیما تنبون میپوشتن کش داشت، هیچ وقت تو شهر، تو جامعه، تو بین مردم کش تنبون در نره، خب تا کش تنبون در رفت جمعش هم کردی ولی شکسته میشی، میریزی، ای کش تنبون. ولی اگه تو بابا یکی از مشکلاتی که تو جامعه پیش میاد همینه، دکمه کت ممکنه بیفته. یکی ممکنه الان من اومدم اینجا حالش بد شد ریخت روی لباس من، این طبیعیه. خب اگه اینا رو پیش بینی کرده باشم شخصیتم فرو نمیریزه و نمیشکنه. خب عذرخواهی میکنیم، بفرمایید.
یه دو سالونی در، خب ما مثلا وضو می، اون یه دقیقه این کارهای ما رو تکرار میکنه، نماز میخونیم تا یه حدودی کارهای ما رو تکرار میکنه. اینی که خب الگو که گفتین، بعد اینی که فرمودین که بعد شخص که دنبال رو نچه، میشه بگید ملاکی بدین، بگین از این موقع مثلا اینا نشانه های وقتیه که شما دیگه باید بهش بگین الان دیگه باید فکر کنه روی این کاراش، نه اینکه فقط دنبال رو باشه. و اون الگوه، حالاش خودتون که گفتین همیشه نباید دنبال رو باشه، باید بالاخره اون الگو رو بذاره کنار، یا اگرم الگوی کاملی انتخاب میکنه باید با هدف و فکر باشه. بعد یکی این نکته، یکم منابع دیگه هم به معرفی کنین که کاری باشه.
نصف و نیمه به من رسید این تکی دومش. حالا اون تکی اولو جواب بدم. اونو من گفتم وقتی که حدشو گفتم وقتی کودک یا نوجوان شما دیگه شخصیت درش شکل گرفت داره به بلوغ نزدیک میشه و بعد از بلوغ، یعنی شخصیت درش شکل گرفته، هم یک علامت بارزش اینه که هر کی هر حرفی میشنوه قبول نمیکنه، هر رأی هم بهش پیشنهاد میشه نمیره. یا مثلا اهل تفکر وقتی میگید که یه چیزی باش مواجه میشه، فکر میکنه، سوال میکنه، مطالعه میکنه، بعد انتخاب میکنه. اینا یعنی اینا درش اتفاق افتاده، اینا نشانه هاشه. پس از یک سال و نیمی تا دو سال و سه سال و چهار سال و ده سال شما این مشکل رو نداری. آستانه های بلوغ فکری، اما نگید خب تو رساله ها نوشتن دختر 9 ساله بالغ میشود، نه، بلوغ فکری اونجاها که میرسه، اونجا دیگه باید تست کنید که اینا های شکل گرفته یا شکل نگرفته. خب حالا اگر الگوی خوبی بود و بعد اشکال پیدا کرد، باز از موقعی که اشکال پیدا میکنه این برخورد ما با الگوی غلطه. با یه مقدار ظرافت توضیح میدیم الان ایشون این اشکال رو پیدا کرده. خب میگه این هیچ اشکال، ما آدم ها ممکن تغییر کنن، شما میگید این یه دفعه مشکل پیدا کرد. این البته با ظرافت و تدبیری که گفتم. خب انشالله که ببین، اگه شما جایی نمیخواید برید تو کسی منتظرتون نیست که با کفش تو سرتون بزنه، ما کسی منتظرمون هست. خب بفرمایید.
ما پایین از کلاستون استفاده کردیم، بعد یه سوال به هم پیش اومد، حالا که ما میدونیم استعدادهای ما خیلی بی نهایته، میتونیم اینو از بچه خودمون از همون کودکی شروع کنیم، مثل خودمون دیگه مثلا تو این سن متوجه این قضیه نشیم؟
نه، اونا مال دوره های اوان بلوغ، نه از بچگی، یعنی نزدیک های بلوغ که میشن میشه اونا رو گفتگو کرد. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد دیگه.
فقط تذکر میدم اولیاء شهریار نخبگان، ان شاء الله اسامیشون یادداشت بفرمایید.